ساعت 10 صبح در ایران. شنونده ی رادیو فردا هستید. یک مرد 30 ساله در جریان درگیری‌های استانبول کشته شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز تازه‌ترین گزارش خود را درباره ایران ارائه می‌کند. انتخابات پارلمان اروپا تا 3 روز دیگر ادامه می‌یابد. با سلامی دوباره شنوندگان گرامی، آبتین صدر هستم. به خبرهای این ساعت گوش می‌کنید. گزارش ها از ترکیه حاکی است که یک مرد 30 ساله روز پنج شنبه به دلیل اصابت گلوله پلیس در جریان تظاهراتی در استانبول کشته شده است. به گفته مقامات دولتی این مرد از تظاهر کنندگان نبوده، اما به طور اتفاقی از ناحیه سر مورد اصابت گلوله پلیس قرار گرفته است. بنابر گزارش ها پلیس روز پنج شنبه در رویارویی با تظاهر کنندگان مخالف دولت در استانبول از گلوله واقعی، گلوله پلاستیکی و گاز اشکاور استفاده کرده است. خبرها حاکی است ده‌ها تن نیز زخمی شدند. فرد مضروب ساعتی پس از اصابت گلوله در بیمارستان درگذشت. تظاهرات روز پنج شنبه در استانبول در اعتراض به مرگ جوانی که سال گذشته به دست پلیس کشته شد و نیز آنچه بی‌توجهی دولت در رعایت نکردن استانداردهای ایمنی در انفجار معدن زغال سنگ توصیف شده است انجام گرفت. اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز گزارش جدید خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران به شورای حکام ارائه می‌دهد. خبرگزاری آسوشیت پرس به نقل از دیپلمات‌ها در وین می‌گوید که آژانس در این گزارش تایید می‌کند که ایران با عمل به تعهداتش مطابق توافق 6 ماهه با گروه 5 به علاوه 1 برخی فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف و برخی دیگر را محدود کرده است. آژانس و ایران روز پنج شنبه در بیانیه مشترکی اعلام کردند که درباره 5 اقدام عملی دیگر که ایران باید تا 3 شهریور انجام دهد به توافق رسیدند. انتخابات نمایندگان پارلمان اروپا در 28 کشور عضو اتحادیه اروپا که از روز پنج شنبه با رأی گیری در بریتانیا و هلند آغاز شد تا 3 روز دیگر نیز ادامه خواهد یافت. بنابر گزارش ها در این انتخابات حدود 400 میلیون شهروند واجد شرایط در اتحادیه اروپا 721 نماینده کشورهای عضو را برای 5 سال عضویت به پارلمان اروپا می‌فرستند. شمار نمایندگان هر کشور عضو در پارلمان اروپا بستگی به جمعیت آن کشور دارد. اما یک خبر دیگر از ایران. مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از هشدار شماری از روحانیون شیعه درباره افزایش جمعیت اهل سنت در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت این سخنان به تعصبات مذهبی دامن می‌زند. امام جمعه اهل سنت زاهدان به تازگی با وبسایت سنی آنلاین گفتگو کرده است و در آنجا گفته که برخی می‌خواهند از این طریق شیعیان را تحریک کنند. به گفته مولانا عبدالحمید اهل سنت تا کنون هیچ مشکلی برای شیعیان و نظام جمهوری اسلامی ایجاد نکرده است. پیش از این احمد علم الهدا امام جمعه مشهد و ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید مقیم قم درباره افزایش جمعیت اهل تسنن در مشهد و اطراف آن هشدار دادند. شنوندگان گرامی، در این لحظه مجله محیط زیستی رادیو فردا رو خواهید شنید، کاری از همکارم آزاده اسدی.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
مسئله محیط زیستی به شکل‌های مختلف ضررهای خودش رو به ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
آزاده اسدی هستم و به شما سلام میکنم. برنامه 22 محیط زیست رادیو فردا رو میشنوید. این هفته از بازار آب میشنوید، یکی از راه‌های مقابله با بحران آب.
We have a moderate water market in California.
هشدار مسئولان درباره افزایش آسم در کشور به موازات افزایش آلودگی هوا و محیط زیست.
14% از افرادی که در جامعه زندگی میکنن مبتلا به آسم آلرژی هستن.
یک خانه، یک زمین.
مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست این بار از وضعیت مدیریت و مصرف ناصحیح منابع آب در کشور گله کرد و شرایط رو نگران کننده توصیف کرد. نگرانی که پیش از حسن پسندیده چند مسئول دولتی دیگه همراه با نمایندگان مجلس و رئیس سازمان‌های مرتبط درباره وضعیت آب امسال در کشور ابراز کرده بودند. حسن پسندیده گفته مصرف بی‌رویه منابع آب و افزایش روزافزون سرانه‌های مصرفی آب از یک طرف و بهره برداری بی‌ضابطه از منابع آب زیرزمینی و پایین رفتن سطح سفره‌های آب زیرزمینی از طرف دیگه باعث کاهش حجم مخزن آب شده. او فرونشست سطح زمین و هجوم آب شور و تخریب و تنزل کیفیت آب شیرین رو هم اضافه کرده که بسیاری از نقاط کشور رو در شرایط تنش آبی قرار داده. تنش آبی، بحران آب و خشکسالی واژه‌هایی هستند که در چند ماه گذشته مسئولان زیاد از اونها استفاده کردند. جیلاند، استاد دانشگاه کالیفرنیا در دیویس در رشته مهندسی و مدیریت آب که یکی از دانشگاه‌های پیشتاز دنیا در این زمینه است، در گفتگوی با برنامه محیط زیست رادیو فردا از گزینه‌های مختلفی میگه که برای مقابله با خشکسالی در دنیا وجود داره. از شیرین‌سازی آب دریا تا سدسازی و انتقال آب، اما به گفته او باید موارد زیادی در این زمینه در نظر گرفته بشه.
کاری که معمولاً برای مدیریت خشکسالی انجام میدیم سدسازیه، اما در مجموع به نظر من هزینه اجرای این گزینه خیلی مهمه. باید با دقت در نظر بگیریم که هزینه و اثر هر کدوم از این گزینه های مقابل با خشکسالی چقدره.
او ادامه میده
صرف جویی در مصرف و بایر نگه داشتن زمین برای مدتی محدود یا نکاشتن برخی از محصولات، داد و ستد آب بین بخش کشاورزی و مصرف کننده شهری یا حتی ساختن سازه های جدید آبی مثل سد برای ذخیره، کانال برای انتقال آب، همه اینا باید در کنار هم قرار بگیرن. باید محاسبه کرد که کدوم بیشتر جواب میده.
جیلان تاکید میکنه نباید فراموش کرد که همه این گزینه ها هزینه های محیط زیستی هم دارند.
میزان این هزینه به کیفیت محیط زیست مورد نظر جامعه بستگی داره.
استفاده از بازار آب یکی از روش‌های افزایش بهره‌وری اقتصادی مصرف آب و همینطور کاهش خسارت‌های خشکسالی و کاهش آب هست. بازار آب ایران یکی از قدیمی ترین شکل این نوع بازار در دنیا در کنار رومی ها بوده و با روش حقابه بسیار قدیمی فعالیت می کرده. اما امروز بازار آبی در ایران وجود نداره. اما مگه در بازار آب چه اتفاقی می افته که هنوز در کشورهای پیشرفته از اون استقبال می شه؟ در بازار آب کسی که برای کمبود آب هزینه بیشتری می پردازه، آب رو از کسی که هزینه کمتری از او پرداخت می کنه می خره. اما گام اول در ایجاد بازار آب به رسمیت شناختن حقابه است. جیلاند که مدیر مرکز علوم حوزه آبریز در دانشگاه دیویس در آمریکاست میگه
ما در کالیفرنیا یک بازار آب داریم که شهرها از کشاورزها آب میخرن و بعضی از کشاورزها که مزرعه درخت دارن از بقیه کشاورزها آب میخرن. بعضی از محصولات ارزونتر رو میشه نکاشت برای یه مدت زمانی.
او ادامه میده.
در خشکسالی فعلی میبینیم که بعضی از توزیع کننده های آب رو از توزیع کننده های دیگه آب میخرن. همینطور در دهه گذشته رشد زیادی در محصولات درختی داشتیم. بنابراین تعدادی از درختکاران وجود خواهند داشت که هزینه کنند تا درختاشون رو سرپا نگه دارن. اونا معمولاً آب رو از کشاورزایی که غلات میکارن میخرن و اونا زمیناشون رو برای مدتی بایر نگه میدارن.
به گفته جیلاند، بازار آب در برخی از کشورها در خاورمیانه، کالیفرنیا، استرالیا، آفریقای جنوبی و بقیه جاهای خشک دنیا که با اقتصاد و جمعیت روبه رشد روبرو هستند وجود داره. اونها از هم یاد گرفتند که آب رو در شرایط بحرانی و خشکسالی چطور مدیریت کنند.
یک خانه، یک زمین.
آسم یکی از بیماری‌های شایع این روزها در ایرانه. سرفه و تنگی نفسی که قرار گرفتن در معرض هوای آلوده یکی از دلایل ابتلا به اون هست. هوای آلوده از جمله باعث افزایش انواع سرطان‌ها مثل سرطان ریه در مناطق آلوده هم میشه. به دلیل همین اهمیتی که اولین سه‌شنبه در ماه میلادی مه روز جهانی آسم با اطلاع رسانی در این زمینه نامگذاری شده. بر اساس آخرین تحقیق در دانشکده علوم پزشکی ایران 14% از مردم ایران مبتلا به بیماری آسم هستند. اعظم بهرومی دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته محیط زیست و فیزیک انرژی های تجدیدپذیر در ایتالیا به بیماری های مختلفی اشاره میکنه که منشأ آن میتونه آلودگی هوا، دود اگزوز اتومبیل ها و وسایل گرمازای سنتی و ریزگرد ها باشه.
مسئله مهم در مورد بیماری‌های و آسیبایی که ناشی از آلودگی هواست اینه که ما به طور دقیق آماری رو در دست نداریم و مسئله اینه که تنفس هوای آلوده قرار گرفتن در دراز مدت و به شکل پایدار میتونه بیماری‌های حاشیه‌ای دیگه‌ای رو ایجاد کنه، مثل انواع آسم و آلرژی که حتی مقاله‌های زیادی منتشر شده در مورد سونامی سرطان. 360 مورد از 800 مورد مرگ روزانه‌ای که تو بیمارستان ثبت شده مربوط میشه به بیماری‌های قلبی و عروقی. سالانه حدود 30,000 نفر فقط در اثر سرطان در ایران فوت میکنن. به همین مناسبت روز جهانی مبارزه با آسم و آلرژی اعلام شد که 14% از افرادی که در جامعه زندگی میکنن مبتلا به آسم و آلرژی هستن و تعداد بسیار زیادی از اونها رو کودکان تشکیل میدن. مجموعه این موارد به این موضوع ختم میشه که ما باید بررسی بکنیم چطور این مسئله رو میشه ریشه کن کرد و چطور میشه باهاش مبارزه کرد. این نشانه ها در دراز مدت میتونه باعث بشه که ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم که مجبور باشیم براشون هزینه بسیار زیادی رو صرف کنیم.
سبک زندگی مردم، آلودگی آب و هوا، افزایش آلاینده‌های سوختی و پسماندهای صنعتی و کشاورزی از جمله عواملی است که به گفته کارشناسان باعث افزایش انواع سرطان‌ها و بیماری‌های قلبی و عروقی، بیماری‌های ریوی و انواع آلرژی‌ها در کشور شده. رابطه تنگاتنگ بین آسیب‌های محیط زیستی و سلامت انسان‌ها که به گفته فعالان محیط زیست هر دو به خصوص در یک دهه گذشته در ایران به خطر افتادند. اعظم بهرامی که در این زمینه پژوهش کرده از راه‌های پیشگیری از چنین مواردی میگه که میتونه به هر دو بخش کمک کنه.
چند تا موضوع مهم ما میتونیم در موردش برای جلوگیری و پیشگیری از این موارد اشاره بکنیم. یکی اختصاص بودجه کافیه و اینکه ما کارهای تحقیقاتی آماری رو هم در مورد هزینه‌هایی که صرف میخواد در نظر داشته باشیم. مسئله بعدی همون موضوع مدیریت و ارگان‌های موازی و اینکه ما مسئله آموزش رو جدی بگیریم. رسانه‌ها و آموزش پرورش و نهادهای مسئول در این رابطه حتی بعد دوره‌های آموزشی برای مدیران سنیه بذارن و این موضوع خیلی نادیده گرفته شده در ایران. قوانین سختگیرانه برای این موضوع طرح نشده و که یه سری سودجویی منفعت طلبی های گروهی و فردی باعث میشه که مسئله ملی در دراز مدت به خطر بیفته. موضوع دیگه اطلاع رسانیه. اینکه ما با یه موضوع علمی مواجه هستیم، پس باید تکنولوژی و آمارمون رو به روز بکنیم تا بتونیم با استفاده از نشانه ها رو شناسایی بکنیم و بعد در مورد درمانشون، پیشگیریشون، پیگیریشون اقدام بکنیم. آمار جدی هستن، ما با عدد و رقم مواجه نیستیم، با جان و سلامت انسان ها مواجه هستیم و این مدیران مسئولینی که این مسئله رو پشت گوش میندازن یا با کارشکنی قانون شکنی در مقابل سازمانهایی که میخوان کار جدی انجام بدن، احیانا مثل سازمان محیط زیست یا دانشگاهایی که دارن کار پژوهشی در این مورد انجام میدن، باید در نظر داشته باشن که همونجوری که سازمان آسم و آلرژی هم اعلام کرد در آینده با این وضعیت ما بیشتر از 50% کودکان فقط در کلان شهر تهران بیمار و مبتلا به آسم خواهیم داشت.
از اسفند سال 1390 تا آذر ماه سال 92 حدود 41136 مورد سکته قلبی در کشور ثبت شد. خبرگزاری مهر گفته 23 استان از 31 استان ایران درگیر آلودگی هوا، ریز ذرات و آلاینده های خطرناک هستند. به تعداد روزهای ناپاک هوای پایتخت هم هر سال اضافه میشه و همچنان بعضی از کارشناسان و پزشکان درباره افزایش آسم و بیماری‌های قلبی در کشور که پیوند قوی با سلامت محیط زیست داره هشدار میدن. نظر خودتون رو در مورد وجود بازار آب در ایران و رعایت حقابه و همینطور شرایط ابتلا به آسم توی شهر خودتون برای ما بفرستید. zist@radiofarda.com
شنونده برنامه یک خانه یک زمین بودید، برنامه‌ای که به مسائل محیط زیست می‌پردازه. آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال بکنید و همراه رادیو فردا باشید.